ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش جدید خود را درباره جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در اختیار شورای حکام قرار می‌دهد. رئیس جمهوری روسیه می‌گوید اوکراین در هرج و مرج و جنگ داخلی تمام عیار فرو رفته است. و وزیر نفت می‌گوید بنزین پتروشیمی دیگر توزیع نمی‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است گزارش جدید خود را درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در اختیار شورای حکام قرار دهد. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از دیپلمات‌ها در وین می‌گوید که یوکیا آمانو مدیر کل آژانس احتمالاً در این گزارش تایید خواهد کرد که ایران به تعهداتش در خصوص توقف برخی فعالیت‌ها و محدود کردن برخی دیگر از فعالیت‌ها مطابق توافق 6 ماهه با 5+1 عمل کرده است. در همین ارتباط هم گزارشی رو داریم از آپتین صدر.
تازه ترین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران امروز جمعه منتشر می شود. این در شرایطی است که خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه از قول برخی منابع دیپلماتیک خود خبر داد که احتمال دارد آژانس بین المللی انرژی اتمی در این گزارش تایید کند که جمهوری اسلامی به مفاد توافق 6 ماهه خود با گروه 5+1 عمل کرده است. برخی منابع دیپلماتیک به خبرگزاری رویترز گفتند که جمهوری اسلامی ایران در حال تعلیق برخی فعالیت‌های هسته‌ای خود بر اساس توافق موقت ژنو است. اما جدای از این موضوع، این منابع دیپلماتیک به رویترز گفتند شرایط توافق هسته‌ای بلند مدت که همکنون گفتگوها پیرامون آن آغاز شده بسیار سخت تر از توافق ژنو خواهد بود. آخرین دور از گفتگوهای گروه 5+1 با جمهوری اسلامی درباره توافق نهایی جمعه هفته گذشته انجام شد. گفتگوهایی که بنا به گفته طرفین پیشرفت چندانی نداشت و ادامه آن به ماه ژوئن میلادی موکول شد. در همین زمینه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که برای شرکت در نشست شانگهای به چین سفر کرده بود، صبح دیروز پنجشنبه اعلام کرد که احتمال رسیدن به توافق بلند مدت تا 2 ماه آینده هنوز وجود دارد. توافق هسته‌ای ژنو 3 آذر 1392 میان جمهوری اسلامی و گروه 5+1 انجام شد و از 30 دی ماه نیز به مدت 6 ماه به اجرا گذاشته شد. توافق 6 ماهه ژنو تا 2 ماه دیگر به پایان خواهد رسید. همکنون ایران و 6 قدرت جهانی درباره چهارچوب توافق بلند مدت گفتگو می کنند. بر اساس توافق موقت ژنو، ایران برخی از فعالیت‌های هسته‌ای خود را محدود کرد و در ازای آن برخی از تحریم‌های غرب علیه ایران به حال تعلیق درآمد. این در حالی است که منابع خبری گزارش دادند که انتظار دارند گزارش جدید آژانس که قرار است امروز جمعه منتشر شود، حاوی اطلاعاتی درباره پاسخگویی جمهوری اسلامی و توافق هفته جاری ایران و این نهاد درباره فعالیت‌های مشکوک برای ساخت بمب هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی ایران باشد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از این خواستار توضیح جمهوری اسلامی پیرامون چاشنی‌های انفجاری شده بود. در مقابل جمهوری اسلامی نیز همواره مدعی بود که هرگز برای تولید سلاح هسته‌ای قدمی بر نداشته است. گفتگوهای ایران و آژانس جدا از گفتگوهای ایران و گروه 5+1 انجام می‌شود، اما هر دوی این گفتگوها بر راستی آزمایی درباره برنامه هسته‌ای ایران متمرکز است.
گزارشی رو شنیدید از آپتین صدر. این بخش خبری رو ادامه میدیم با خبرهای بیشتر. رئیس جمهوری روسیه روز جمعه با نام بردن از تحولات 3 ماه پیش در اوکراین با عنوان کودتای دولتی گفت که تحولات در این کشور به وقوع هرج و مرج و آغاز جنگ تمام عیار داخلی منجر شده است. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، ولادیمیر پوتین آمریکا و کشورهای اروپایی را متهم کرد که از به گفته او این کودتای دولتی حمایت کردند. اشاره رئیس جمهوری روسیه به تظاهرات و برکناری ویکتور یانوکوویچ از ریاست جمهوری اوکراین در حدود 3 ماه پیش بود. در حال حاضر جدایی طلبان در برخی از مناطق شرق اوکراین خواستار پیوستن به روسیه هستند. این موضوع منجر به درگیری‌های میان نیروهای دولتی اوکراین و جدایی طلبان شده است. الکسی مشکوف معاون وزیر خارجه روسیه روز جمعه گفت مسکو پس از انجام انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در روز یکشنبه درباره قبول یا عدم قبول نتایج آن تصمیم گیری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ها این مقام روس افزود که مسکو علاقمند به برقراری ثبات در اوکراین است. پیش از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اوکراین حمایت کرده ولی خواستار حفظ حقوق همه شهروندان این کشور شده بود. اشاره آقای پوتین به روس زبانان ساکن شرق اوکراین بود. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران روز جمعه با تایید بد و نامناسب بودن بنزین تولید شده در پتروشیمی ها در ایران اعلام کرد که در حال حاضر بنزین پتروشیمی به هیچ عنوان در هیچ منطقه‌ای توزیع نمی شود. پیشتر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران تاکید می کرد که کیفیت بنزین تولید پتروشیمی ها مطابق استانداردهای پالایشگاهی است. با این همه آقای زنگنه به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت بنزین پتروشیمی در همه جای ایران توزیع می شد. او در این حال درباره سرطان‌زا بودن بنزین تولید شده در پتروشیمی های ایران توضیحی نداد. پیش از این معاون وزیر نفت و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تایید کرده بودند که این نوع بنزین سرطان‌زا بوده است. شبکه اینترنتی اینستاگرام در ایران فیلتر می شود. خبرگزاری مهر به نقل از یک مقام آگاه که هویتش فاش نشده است گزارش داد که اینستاگرام شبکه اجتماعی به اشتراک گذاری عکس و ویدیو به دلیل داشتن شاکی خصوصی با حکم قضایی فیلتر می شود. اما اجازه بدید که به سراغ پیام های شنوندگان بریم. پیش از این که پیام ها رو با هم بشنویم من فقط بگم که سوال روز ما در خصوص صحبت های مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدانه که روز پنجشنبه از هشدار شماری از روحانیون شیعه در مورد افزایش جمعیت اهل سنت در ایران ابراز نگرانی کرده و گفته این سخنان تعصبات مذهبی رو بالا میبره. شما در این باره چه فکر میکنید؟ شما میتونید با 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. بشنویم صدای تنی چند از شنوندگان رو.
در رابطه با مذاکرات ایران با غرب، ایران اعتماد به غرب ندارد و غرب هم اعتماد به ایران ندارد. تا زمانی که این بی‌اعتمادی وجود دارد به تفاهم رسیدن هم کار بسیار مشکلی است. اما امیدواریم که انشاءالله مشکلات و مسائل پیچیده‌ای که وجود دارد این با گفتگو حل فصل شود. احمد هستم از یاسود، متشکرم.
آقای جمهوری اسلامی، تا کی میخواید زحمت و مزاحمت برای ملت ایران درست کنید؟ همیشه زحمت و مشقت و مشکلات تا چقدر؟
راجع به اون جوانهایی که برای رقصیدن دستگیر شدن، اون آقای شنونده محترمی که به اینها میگه جوانهای رشید، اینها به هیچ وجه رشید که نیستن، بلکه باعث ننگ مملکتن. مملکت ما احتیاج به جوانای فعال با ایمان و سازنده داره که مملکت رو بسازن. ما احتیاجی به جوانای رقاص نداریم. نمیخوان از این مملکت برن بیرون.
بدونن که شادی و رقص حق مسلم ماست. از این حق مسلم هم نخواهیم گذشت.
اما شنونده صدای تنی چند از شنوندگان بودید. اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با یک گزارش دیگر. گفتگوی دیگر، خبرگزاری ایلنا گزارش داد که حسین 17 تن معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته سالانه 13,000 حادثه ناشی از کار در ایران رخ میده که بر اثر این حوادث بیش از 1,800 کارگر جان خودشون رو از دست میدند. در همین ارتباط شیرین فامیلی گفتگویی رو داشته با علیرضا نوایی عضو اتحادیه بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران مقیم پاریس و از او پرسیده دلایل این مرگ و میرها چیست؟ علیرضا نوایی:
اولین موضوعی که در این رابطه از کارفرمایان برای سود هرچه بیشتر پارامترهایی در رابطه با ایمنی کار در محیط کار است که اصلا رعایتشون نمی کنن. و از جمله اینا مسئله مثلا وسایل کار یا مسئله این که مثلا بالا که میرن داربست‌هایی که استفاده میکنن یا این که ابزاری که باید داشته باشن وقتی در ارتفاع میرن یا در معادن از نظر تهویه و همه اینا یک هزینه ای تو این رابطه اصلا نمیذارن برای سود بیشتر. از طرف دیگه این کارهایی که اینجا انجام میدن متداول اینه که معمولاً بازرسی هایی تو این رابطه از محیط کار صورت میگیره که ببینن آیا این عوامل رعایت میشه یا نه، که در صورت عدم رعایتش جریمه میکنن کارفرمایانو. و این عواملیه که باعث میشه که حوادث کاری در کشورهایی مثل ایران خیلی زیاد باشه.
با توجه به اینکه تعدادی از کارگران بیمه نیستن و اخیراً هم اکبر ترکان رئیس سازمان مهندسی ایران گفته که در کارگاه‌های ساختمانی فقط روزانه 5 نفر جان خودشون رو از دست میدن، تا چقدر این آمارها مطمئن هستن؟
آماری که سال 92 که همین 1800 تا مطرح شده، سال 91 و 90 هم یک چیزی در حدود 6 نفر در روز بر اساس حوادث کاری که پزشکی قانونی اعلام کرده جان خودشون رو از دست میدن. ولی میدونیم اینا آماراییه که ثبت میشه. ما داریم کارگرانی که بر اساس حوادث کاری جانشون رو از دست میدن و اینا ثبت نمیشه، یعنی اصلا در سازمان تامین اجتماعی هم نیستن، از حق بیمه هم برخوردار نیستن تا این آمارها ثبت بشه. پس بنابراین میشه گفت که آمارها بیشتر از اینه که ثبت شده است و اعلام میشه.
آقای نوایی، ایران مقابل نامه سازمان بین المللی کار درباره اصول ایمنی محیط کار و رعایت بهداشت رو امضا نکرده. با توجه به این مسئله، آیا بر اساس قانون کار وزارت کار و رفاه اجتماعی مسئله ایمنی کارگران در محیط کار رو به درستی رعایت میکنه؟
نه تنها رعایت نمی کنه، اخیراً اینا در حال گذراندن یک مصوبه‌ای هستند که بازرسی محیط کار رو به بخش خصوصی بدن. و می دونیم وقتی که کارها به دست بخش خصوصی سپرده بشه، مسئله زده‌بند هم در کنارش میاد و همکاری با کارفرمایان بیشتر میشه که این نکات ایمنی در محیط کار صورت نگیره. بنابراین اگه من خلاصه بخوام بگم، نه تنها به این مسئله وزارت کار اهمیت نمیده، بلکه داره در خلاف جریان هم حرکت میکنه.
گفتگویی بود با علیرضا نوایی، عضو اتحادیه بین المللی در حمایت از کارگران ایران مقیم پاریس. اما اجازه بدید که در ادامه بشنویم خبرهای ورزشی رو و همراه بشیم با فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا.
در فاصله 20 روز به آغاز مسابقات فوتبال جام جهانی 2014 برزیل، برنامه این بازی‌ها به وقت ایران اعلام شد. رقابت‌های جام جهانی 2014 نیمه شب 22 خرداد ماه با دیدار برزیل میزبان با کرواسی در ورزشگاه کورینتیانس شهر ساو پائولو آغاز می‌شود. تیم ملی فوتبال ایران که در گروه F این بازی‌ها قرار دارد، به ترتیب ساعت 23:30 روز 26 خرداد با نیجریه، ساعت 20:30 روز 31 خرداد با آرژانتین و ساعت 19:30 روز 4 تیر ماه با بوسنی مسابقه خواهد داد. فینال جام جهانی برزیل 2014 هم روز یک شنبه 22 تیر در ساعت 22:30 به وقت ایران در ورزشگاه ماراکانا در شهر ریو دو ژانیرو برگزار خواهد شد. 25 دوره لیگ جهانی والیبال با حضور 28 تیم برتر دنیا از امروز جمعه آغاز می شود. تیم ملی والیبال ایران در دسته اول این رقابت‌ها که با حضور 8 تیم انجام می‌شود، در گروه آ در کنار تیم‌های قدرتمند برزیل، ایتالیا و لهستان قرار دارد و طبق برنامه اولین بازی خود را روز جمعه آینده 9 خرداد مقابل ایتالیا برگزار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فدراسیون‌های کشتی ایران و آمریکا یک تفاهم‌نامه همکاری 3 ساله امضا کردند. طبق این تفاهم‌نامه که مورد تایید فیلا، فدراسیون جهانی کشتی هم قرار گرفته، تیم‌های کشتی نوجوانان ایران و آمریکا اردوهای مشترک برگزار می‌کنند و 2 هفته مانده به مسابقات جام جهانی 2015 با هم مسابقه خواهند داد. در خبر دیگری درباره کشتی، مراسم تشییع پیکر علیرضا سلیمانی، قهرمان و پیشکسوت کشتی ایران، صبح امروز جمعه با حضور صدها نفر از پیشکسوتان و همدوره‌های او و همچنین علاقه‌مندان کشتی در کرج برگزار شد. علیرضا سلیمانی 2 روز پیش در اثر ایست قلبی در سن 59 سالگی دار فانی را وداع گفت. و به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، کریس رونالدو، ستاره پرتغالی تیم فوتبال رئال مادرید، با رهایی از بند مصدومیت برای دیدار پایانی لیگ قهرمانان اروپا کاملا آماده است. فینال تمام اسپانیایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا را فردا شب دو تیم رئال مادرید و اتلتیکو مادرید در شهر لیسبون پرتغال برگزار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو